ملکا ذکر تو گویم که تو خوبی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. عرض شب بخیر و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. و عرض کنم خدمتتون که امشب هم شام وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هست. وفات حضرت خدیجه رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. با برنامه راه روشن، کاری از شبکه جهانی حضرت ولیعصر، امشب در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد عزیزم جناب استاد ابوالقاسمی. استاد خدمت شما هم عرض سلام دارم، عرض شب بخیر دارم و در خدمت شما هست.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده خدمت شما و بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی از عرض سلام و وقت بخیر دارم و انشالله که اعمالشون در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. امروز رو که گذشت روز وفات مدافع پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت خدیجه برترین بانوی بهشتی بعد از صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت بینندگان تسلیت عرض می‌کنم و ایام پیش رو رو که ایام میلاد امام حسن مجتبی رو در پیش داریم خدمت عزیزان تبریک میگم. انشالله که موفق باشید. خدمت نسته
خواهش می‌کنم. متشکرم. بینندگان عزیز، با سلسله مباحث وحدت اسلامی چند برنامه ایست یا سلسله برنامه هاییست که در خدمت شما هستیم. امشب هم میخواییم در این رابطه با استاد همراه باشیم. استاد، شروع برنامه رو در خدمت تو هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا، چون امروز روز رحلت جانگداز حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، فقط مقداری از جایگاه این بانوی بزرگوار خدمت عزیزان مطلب عرض بکنم. اهل سنت هم اعتراف به فضایل بیشماریشون دارند. کتاب اللطائف فی اخبار طائف کتابی است که نسخه خطیش الان رایجه، که نسخه چاپیش من پیدا نکردم این متن رو، از علمای سرشناس دوران معاصر ابتدای وهابیت. در اونجا میاد راجع به جایگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها صحبت میکنه. این طور میگه که و ما تز زوجت و ام المؤمنین خدیجه الکبری، حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفتند. و کان عمه یحوط فی الظاهر، در ظاهر مدافع بیرونی حضرت ابو طالب بودند. و خدیجه وزیرت صدق، حضرت خدیجه سلام الله علیها وزیر و کمککار راستینی برای پیامبر بود. تو ثبته و تقر عینه، موجب چشم روشنی پیامبر بود فی الباطن. فکان دیدن و تفریح و تفریج و البشارت له، روش حضرت خدیجه سلام الله علیها این بود که دل پیغمبر را آرامش میداد، مشکلاتش رو برطرف میکرد، موجب بشارت پیغمبر بود. و تثبیت من جمله تاییدات الهیه، هر آنچه که تاییدات الهی می آمد به وسیله حضرت خدیجه سلام الله علیها این ثابت میشد. فبقیت هذه المزیت فیها رضی الله تعالی عنها، این خصوصیت در ایشون باقی ماند، خدا ازشون راضی باشه، که من توسل بها و تشفع بها و سأل الله سبحانه و سأل الله سبحانه و حاجته و ببرکتها، هر کسی که به حضرت توسل بکند و از خدا به واسطه حضرت خدیجه حاجت بخواهد، قضا الله و حاجته و اجاب دعاه، خدا حاجتشو برطرف میکنه. من سکان الحرم و غیرهم، چه اهل مکه چه غیر مکه، لازم نیست فقط اهل مکه باشی تا حضرت خدیجه به توجه بکنه، به همه توجه میکنه. بعد شعری رو از علامه عبدالغنی رافعی مطرح میکند که این چنین گفته است: هل یقبلون دخالتی و جواری عرب به حبهم الدموع و جواری، آیا قبول میکنند این که من به نزد اونها بروم، حاضر هستند همسایگی من رو بپذیرند، بزرگوارانی که با محبت اونها اشک من جاری است؟ آیا مکه جایگاه من خواهد شد؟ شعر طولانی است. مکه کجاست؟ جایی که بیت هست، رکن یمانی، زمزم هست، حجر هست، محل پناه ساده اخیار، بزرگان نیکان، کسانی که نیمه شب در اونجا دعا می کنند، دور بیت طواف می کنند، در کنار در کعبه می ایستند، مانند لانی زنبور صدای مناجات اونها نیمه شبها بلنده. برای چی؟ اینها قیام هم فی باب ام المؤمنین خدیجه الکبرا خم الزواری می رفتند، بعد از اینکه در سحر دعا می کردند، پشت در خانه حضرت خدیجه درخواست حاجت می کردند. اونجا کنار خانه خدیجه که هم الزوار بود، پناه زائران بود، می رفتند اونجا می ایستادند. در کنار خانه حضرت خدیجه باران جود بر آنها خواهد آمد. و به جاهها یتوسلون لربهم فیفوز کل فی فضل اوتاری، همه اونها به جای حضرت خدیجه حاجت میگرفتند. یا امه یا ام البتوله و ام اولاد رسول المصطفی المختاری، ای مادر من ام المؤمنین، ای مادر فاطمه زهرا، ای مادر فرزندان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. فالباب عبد جاء يطلب حاجته متوسلا بكل الكريم الباري، در کنار در بنده ایست که آمده از شما درخواست حاجت میکنه. و هي الاقامه في جوار الله بالحرم الامين منازل الابرار، میخواهم که به من اجازه بدید در جوار خدا باشم و در حرم امین و خدا گناهان من رو ببخشه، حاجاتشو مطرح میکنه. بعد میگه فتشفعی فیه به جاه المصطفی، شما شفیع من بشید. سر الوجود و منبع الاسراری، ما قاله عبدالغنی رافعی هل یقبلون دخالتی و جواری، که رجوع العجز الاسدر بود که دوباره همون مصرع مطلع رو در آخر هم آورد. این شعر که ایشون گفته شعر بسیار زیباییست در مدح حضرت خدیجه سلام الله علیها. این مقدمه امشب. اما بریم سراغ بحثی که خدمت بزرگواران ما عرض می‌کنیم. اون هم این است که ما مطالبی رو در باب وحدت در جلسات گذشته به صورت مفصل بیان کردیم. خب یکی از نکات بسیار مهم اون دیدگاه تمدنی است که مطرح می‌کنند بعضی. میگن آقا به خاطر مسئله تمدن باید ما وحدت داشته باشیم. یکی از کسانی که تخصص در این قضیه داشت جناب استاد دکتر زیبایی نژاد رو آوردیم در اینجا با همون نظامی که خودشون دارن که نظام خانواده است، مثال‌های بسیار شیوا، چند هفته‌ای این بحث رو مطرح کردن که آقا ما وقتی که می‌خواهیم یک تمدنی درست بکنیم، یک نظامی برای تربیت انسان‌ها داشته باشیم، یک سری خصوصیاتی داره. یک، مفهوم محوری باید داشته باشه که اون مفهوم محوری همه باید دور اون مفهوم بچرخه، همه باید با اون سنجیده بشه، که ایشون توحید ربوبی رو مطرح کردند و در مرحله پایین‌تر ولایت رو که مصداق توحید ربوبی است. مسئله بعدی، ضرورت این که تمامی مسائل در باب چه نظام آموزشی چه تربیتی هر چی ما داریم باید به صورت شبکه‌ای نسبت به اون محور ارزش گذاری بشه، هم با اون ارتباط داشته باشه هم ارزش گذاری بشه، و یک نظام ارزش گذاری هم باید داشته باشیم که در این نظام ارزش گذاری ولایت بالاترین ارزش رو داره. علاوه بر این فرمودن ما باید یک منطق شورآفرینی و نظام ایجاد حساسیت داشته باشیم، که مطلب بسیار دقیقه نسبت به مسائلی که به اون محور اصلی ما رو بیشتر نزدیک میکنه. ما باید حساس‌تر در انجامش بشیم و نسبت به ترکش حساسیت به خرج بدیم. در چیزهایی که ما رو دور میکنه باید به شدت حساسیت به این داشته باشیم که اگر کسی انجام داد به شدت جلوشو بگیریم.
بله.
باید مراقب باشیم رخ ندهد چنین مسائلی. پس خود نظامش منطق شورآفرینی ایجاد حساسیت یکی از مقومات این نظامه. مسئله بعدی، یک راهبر واحد باید باشه. حالا اینه که دارم از خلاصه فرمایشاتشون مطرح میکنم، تقریبا 90% به اون بحثایی که از مرحوم آیت الله العظمی مصباح هم آیت الله مصباح هم عرض کردیم اونجا موجود هست، اونا هم همین هم رو مطرح کردن.
بله.
یک راهبر واحد باید باشه. مسئله بعدی این که ما در باب تمدن، خب یک خود تمدنی داریم، یک دیگری. نمیشه ما تمدنی بدون دیگری داشته باشیم. این دیگری تمدنی ما خیلی باید روش تأکید بکنیم، خیلی باید روش حساس باشیم، مراقب باشیم. به هیچ وجه آموزه های غیر و دیگری ما داخل آموزه های ما
نشود.
این یکی از نکات بسیار حساس تو این قضیه است و امتیاز بالایی هم داره تو نظام به اصطلاح ارزشیابی و رتبه دهی. خب اینها رو ایشون مطرح کردن دیگه، از این باب هیچ کس نفهمید یا نه این حرفا اشتباهه. ایشون یک متخصص تو این قضیه آمدن چند جلسه اینها رو مطرح کردن. حالا ما سوالمون اینه، آیا در مقوله وحدت ما پرداختیم به تبیین غیرمون یا نه پرداختیم؟ مشخص شده نه غیر ما کیه؟
غیر ما یعنی خارج از تمدنی که فرمودید.
خارج این تمدنی که میخواهید درست بکنید. اولا ما خودمون کی هستیم؟ ما که تمدن درست میکنیم، تمدنمون به اسم اسلام باید باشه، اسلام بلا مذاهب، یا اسلامی که درش مذاهب کمرنگ شدند. این چیه؟ این باید مشخص بشه. دوم غیر ما چه کسانی هستند؟ وقتی خودمون مشخص شد، خود به خود دیگری ما هم
مشخص
میشه. برای اینکه مشخص بشه ما چه کسانی هستیم، خب اینهایی میگن آقا مقام معظم رهبری فرمودن تمدن. یکی از اینها به من میگفت تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مقام معظم رهبری رو خوندی؟ اگر خونده بودی این حرفها رو نمیزدی. گفتم این کتاب رو من خیلی وقت پیش خوندم، فیش برداریش هم کردم، حالا میخوای برات هم یکی یکی اینا رو فیشش هم نشون میدم چیه؟ گفت نه، در اونجا رهبری تأکیدشون برای که ما اسلام هستیم. گفتم خب من برای شما این عبارت ایشون رو میارم اگر لطف کنید آقا فرمان.
بله.
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، رمضان 1353. جالب اینجاست، این نکته خیلی مهمه. ما وقتی فرمایشات مقام معظم رهبری سال 80-90 اینها رو میاریم، میگن نه ببینید سال 1400 چی گفته. میگم آقا اینا یک سلسله فکر، فرق نمی کنه. میگن نه این نسخ کرده قبلی. آقا نسخ نکردن، مکمل هم دیگه است. بعد خودشون میگفتن با اینی که مال سال 1353 است شما اینو بلد نیستید، سال 90 رو میارید. گفتیم آقا ما هم اونو بلدیم، هم 90 رو بلدیم، هم 1400. حالا به 1353 چی فرمودند؟ صفحه 707 این فایل، جلسه 24، پیوندهای امت اسلام. این بسیار این بحث مهمه. البته توجه آقایان باشد، این تذکر را من لازم شد که بدم راجع به بحث دیروز یا بحث امروز. اگر ما بحثمان اگر در باب امامت یا ولایت یا تکیه روی شیعه است، جنبه مثبت قضیه در نظر ماست. مکرر گفتیم لازم میدانیم که شیعه خودش را بشناسد، فکر خودش را بشناسد، ایمان خودش را هرچه بیشتر راسخ و نافذ کند. ما میخواهیم تشیع را ثابت کنیم، بله، اما نمیخواهیم دیگران را نفی کنیم. نفی دیگران اختلاف ایجاد میکنه. اما شما مخاطبین شیعه من لازم است بفهمید که چگونه درک میکنید تشیع را. توی مخاطب شیعه، توی مخاطب من رهبری که میگم تمدن اسلامی، باید بفهمی من چی دارم میگم. ادبیات من رهبری را باید درست بفهمی، اشتباه بفهمی مسیر رو کج میری. الان خطاب من رهبری با شما یه شیعه ایست که بهت گفتم تمدن اسلامی. تشیع که میگویم، نگو با خودت که آقا حالا اسلام را ثابت کنید تشیع باشد بعد. نه، آن تشیعی که من میگویم غیر از اسلام چیز دیگری نیست، اسلام غیر از تشیع چیز دیگری نیست. اسلام را ده جور میبینند بینندگان. یک جور دیدن، دیدنی است که تشیع میبیند. اسلام واقعی همان است. برداشتی که شیعه از اسلام و قرآن دارد، آن برداشت، برداشت درست و منطقی و عادلانه و عاقلانه است. توجه دارید؟ خب، پس وقتی رهبری میان سیر کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو میگن، بعد میان میفرمان ما میخواییم تمدن اسلامی درست بکنیم، همین ها درسته، اما این اندیشه اسلامی، این تمدن چیه؟ آیا اسلام بلا مذاهبه؟ تأکید کردن نه، مذهب که باید باشه. اسلامیست که تشیع توش کمرنگ شده؟
خیر.
دقیقا همون تشیع رو ما به عنوان نظام تمدنی خودمون میخواییم بدونیم. ولذا من شیعه کاری به نفی دیگری ندارم. آقا کشور کشور شیعه است، من برای آگاه سازی شیعیان باید بدانم غیر کیست، باید به دیگران بگم غیر کیست. اگه اینو نگم جفا کردم. آقا این رو ایشون گفتن، ما خیلی به تعز دستورات ائمه علیهم السلام کار داریم. ائمه علیهم السلام گفتن وحدت. خب بله، ائمه گفتن وحدت، اما وحدت، وحدت اجتماعی است. خود رهبری میفرماید وحدت، وحدت اجتماعی است. فرمایش مرمای مصباح رو خوندم که ایشون مقصود امام و مقام معظم رهبری از وحدت رو گفتن. من تأکید میکنم با توجه به آشنایی که با مبانی این بزرگواران دارم، میدونم تنها چیزی که ایشون اینها میگن این است که ما زندگی مسالمت‌آمیز با هم داشته باشیم. خب الان ببینیم ائمه علیهم السلام چی گفتن. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ. بدانید، نهج البلاغه جلد 2 صفحه 32، من خطبت لهو، خیلی جالبه، حالا عنوانش هم بیارم دوستان ببینن، خطبه 147 میاد صحبت میکنه، و علمو انکم لن تعرف الرشد، آگاه باشید شما هیچگاه رشد رو، راه درست رو لن نخواهید پیدا کرد، پیدا نخواهید کرد، هیچگاه راه درست رو پیدا نخواهید کرد، مگر تعرف الذی ترک الرشد، بدانید چه کسی راه درست رو کنار گذاشته. تا زمانی که کسانی که راه درست رو کنار نگذاشتند نشناسید، راه درست براتون روشن نخواهد شد. این اگر ممکن نیست، من که نمیتونم زوم کنم، من بیشتر خودم زوم بیشتر بکنم. راه در اتاق فرمان زوم بیشتر کنن اینجا رو. بله، احسنت. لن تعرف الرشد، هیچگاه رشد و راه درست رو پیدا نخواهید کرد. حتی تعرف الذی ترکه، باید غیر، دیگری خودتو بدونی تا رشد رو بفهمی چیه. ولن تأخذوا بمیثاق الکتاب، به پیمان کتاب خدا عمل نخواهید کرد. حتی تعرف الذی نقضه، تا بدانی چه کسی ناقض است اون کتاب را. ولن تمسکو به، و تمسک به قرآن هم نخواهید داشت مگر زمانی که بدانی چه کسی قرآن را کنار اند. حتی تعرف الذی نبده. آقا میخوای راه درست رو بفهمی، راه درست اسلام چیه؟ برو ببین چه کسانی سبب ضعف اسلام شدند. راه درست تمدن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مسجد تمدن پیغمبر که اجتماع نبوده که.
بله.
ما میخوایم یک تمدن اسلامی درست بکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کفار جاهلی را تبدیل به تمدن کردند. اون دوران دو تمدن بود، روم و ایران، شد سه تمدن، تمدن روم، ایران و اسلام. حضرت چطور این تمدن رو درست کردن و چه چیزی موجبات افول این تمدن اسلامی رو فراهم کرد؟ چه کسانی بودند؟ چی جور بودند؟ باید اونها رو بشناسید. اگه اسلامی خالی بخواید نگاه بکنی، شیعی بخواید نگاه بکنی، خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدن فرمودن علی و شیعته هم الفائزون و تعدادی از صحابه رو به عنوان شیعیان علی معرفی کردند. خب ببینید چه چیزی موجب فشار بر این طیف، این طیف اهل بیت و شیعیانشون شده. چه کسانی باید اینها معرفی بشند؟ اصلا نمیشه بدون معرفی اینها ما به راه درست بریم. این کلام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه است.
استاد این همین تبعین غیریه که میفرمایید دیگه.
بله دقیقاً همونه، دقیقاً همونه. خب اینی که دارن مطرح میکنن که آقا نه، حالا چه ضرورتی داره اینها گفته بشه؟ من نمیدونم، ما میخواییم مکتب حضرت علی علیه السلام رو ترویج کنیم، مکتب خودمون رو، خود حضرت علی که صاحب مکتب است و ما ادعا داریم پیرو ایشون هستیم. میگه تا زمانی که کسانی که کتاب رو کنار نگذاشتن تشخیص ندهید، شما به کتاب عمل
نخواهید
کرد. باید تبیین بشه، باید گفته بشه. تا زمانی که جامعه ما نفهمد چه کسانی دقیقاً در مسیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند، چه کسانی از اون مسیر منحرف شدند، این قضیه رخ نخواهد داد. ما تمسک به کتاب نخواهیم داشت. حتی اگر حبل الله رو کتاب قرآن بدانیم و اعتصمو به حبل الله کتاب هم باشد طبق بعضی تفسیری که آقایون میکنن، باز هم اعتصام و عدم تفرق نسبت به کتاب خدا حاصل نخواهد شد. این یک روایت که از نهج البلاغه بود. این آقایون هم خیلی تاکید زیاد نهج البلاغه دارن. عبارت دیگر در ثواب الاعمال، سندش معتبر نیست اما مضمونش و اون مضمونی که از نهج البلاغه خواندیم یکیست. من لم یعرف، امام باقر علیه السلام فرمودند، کسی که نداند سوء ما اوتی الینا من ظلمنا یا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نکبنا به فهو شریک من ابا علینا فی ما ولینا. اگر کسی نداند چه بلاهایی سر ما آوردند، چی کار با ما کردند، چه ظلمهایی به ما رفته، ما اوت یا علینا من ظلمنا، چه ظلمهایی سر ما آمد، چه حقهایی از ما گرفته شد، و ما نکب نابه، چه فشارهایی روی ما آوردند، چه سختیهایی روی ما آوردند، اگر ندانید شریک خواهید بود در اون ظلم هایی که به ما شده. باید برید بدانید چه ظلم هایی به سر ما آمده. ما بارها در این برنامه مطرح کردیم، درخواست کردیم آقایونی که تو کار تقریب هستید، شما بیایید بگید نسبت به دیگری مقوله تقریب شما کار کردید؟ آقایان تمدنی، شما آمدید دیگری تمدن رو بیان کنید چه کسی است؟ یا نه فقط شما میگید ما میخواییم تمدن درست کنیم؟ خب با حلوه حلوه که دهن شروع نمیشه، نمیشه که، یه سری مقوماتی داره. بله خیلی راحت درون شیعه دیگری ایجاد میکنند، شیعه رو چند دسته میکنند به راحتی. دیگری خودشون رو آقا نه اینا کافر هستند. عبارتی بود، من واقعا شوکه شدم اینو مطرح کرد که از نهایون. خب میدانید مسئله ولایت فقیه، اگرچه من خودم معتقد هستم، مقام حضرت الله حسین قزوینی که معتقد هستن، دوستان ما هم معتقد هستن، مشخصه دیدگاه ما و نظر ما مشخصه. اما به هر صورت این مقوله یک مقوله اجتهادی است. بعضی آقایان اجتهاد کردند و با اجتهاد میگن ما قبول نکردیم. از خود مقام معظم رهبری حفظه الله سوال شده آیا اگر کسی اجتهادن و نه عنادن این مقوله رو قبول نکرد حکمش چیه؟ مثلا چیون به اجتهادش عمل کرده اگرچه اشتباه رفته، بندم اعتقادم اشتباه رفته،
بله.
این مسئله یک امثالش دلیل خیلی زیاد داره، اما اینکه اشتباه رفته ما تکفیرش بکنیم نه، چون اجتهادشو کرده حالا اشتباه رفته و اگر واقعا سعی کرده باشه ثوابم برده. اما همین آقایانی که اینطور صحبت میکنن مقوله تمدن رو و مقوله وحدت رو مطرح میکنند، یکیشون گفته بود که اگر کسی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشد کافر است، هر کسی هم میخواد باشه، هر جوری هم میخواد باشه. خب آقا این که شما دارید اینطور مطرح میکنید دارید یک انشقاق بزرگی درون جامعه شیعه درست میکنید. یه بار شما میگید آقا ایشون اشتباه کرده، این اشتباه کرده موجب انشقاق نمیشه، مسیرش اشتباه هست موجب انشقاق نمیشه، اما تکفیر تبعات خیلی سنگینی داره، اسلامش هم قبول نیست اگر کسی این رو گفته باشه. در طرف مقابل اگر کسی قبول کرد کافر هم باشه میره بهشت.
حرفی که دیگران میزنن در مورد صحابه،
بله دقیقاً این حرفو زدن و از این آقایون ها داده، اینا به اون نظر پرده این بحث شناخته میشن. خب اینی که اینها دارن مطرح میکنن فقط اینجا رو لطفا اتاق فرما من اسمش نشون نمیدم دیگه، حالا تصویر که مشخص به کی بوده. اگر ولایت اسلامی در جامعه محقق شود معیار مسلمان بودن، دقت کنید چی میگه، معیار مسلمان بودن و شیعه بودن و قبولی اعمال به پذیرش این ولایت است. کسی که این ولایت را نپذیرد ولو در اعمال شخصی شیعه باشد عمل و عقیدهش پذیرفته، آقا مرجع تقلید شاید باشه، نه قبول نیستش. و کسی که این ولایت را بپذیرد ولو در اعمال و عقاید شخصی از مذاهب دیگر اسلامی و حتی غیر اسلامی باشد عمل باشه و عقیدهش بخشته می شود. بعدم نوشته سواد ولایت، آقا سواد داشته باشید. خب من اینا سواد ولایته؟ واقعا رهبری اینطور می فرمایند؟ یا اینها موجب ایجاد درگیری داخلی بین شیعه میشه؟ مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه می فرمایند ما تنها و تنها با یه گروهی که اونها به دنبال تکفیر ما هستند نمیتوانیم همزیستی داشته باشیم. خب اینها دارن در درون شیعه اینچنین تکفیر میکنند، یعنی به جای اینکه بیاد غیر خودش رو یک دایره خارج تشیع قرار بده، اونی که مقام معظم رهبری در کتاب خودشون مطرح کرده بودن، دید آقا من اسلامم میگم، چی اسلام منظورم؟
شیعه است.
بیاد دیگری رو اونجا قرار بده، تازه تکفیر هم که ما نمی کنیم، ما غیر شیعه هم تکفیر نکردیم،
بله.
اینها میان در درون شیعه به اسم وحدت با ادعای ولایت فقیه درون شیعه رو تکفیر میکنن. خب یعنی چی؟ این تفکر اصلا قابل دفاع هست؟ با کدوم میزان، با کدوم ملاک این تفکری مطرح میشه؟ باید مشخص بشه. بریم سراغ کلمات مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه. وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رضوان الله علیه، وصیت‌نامه سیاسی الهی در سایت پورتال امام خمینی، سایت امام همه جا هستش. متفهمش تصویر لطف کنن. بله. وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی. خب در این وصیت‌نامه میان در متنش اول با چی شروع میکنن مرحوم امام؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، درسته؟ با ثقلین اول جایگاه ثقلین رو مطرح میکنند که ثقل اکبر کیست، ثقل اصغر کیست، توضیح میدهند. بعد ما مفتخریم که کتاب خدا، ما مفتخریم نهج البلاغه، ما مفتخریم ائمه معصومین، ما مفتخریم آخرین جملاتی که تو اون بخش اول مقدمه مطرح میکنند. اینجا رو میشه زوم کنم اتاق فرمان این بخش رو که من سبب حرکت بدن تصویر رو، احسن تو. و با کمال جد و عجز از ملتهای مسلمان میخواهم. از چیه میخواهم؟ یا ملتهای مسلمان. این آخرین توصیه های مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای مسلمان هاست. نمیشه بگی نسخ شده، وصیت نامه شونه. یه نسخ هم باشه این همه رو نسخ کرده. از همه شون میخواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جانفشاری و نثار عزیزان پیروی کنند. از آن جمله دست از فقه سنتی. چه فقه سنتی؟ فقه سنتی شیعه. چون دارن میگن ثقلین، بعد میگن از ائمه تبعین، چه فقهی میگن؟ دست از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی است، ذره ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فران ندهند و بدانند قدمی انحرافی مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. آقا شما میخوای تمدن درست بکنید، این تمدن هم که یک حکومتی باید داشته باشه. شما قدمی از مسیر اهل بیت علیهم السلام کنار بگیرید، حکومت اسلامیتون ساقط میشه. آی مردم دنیا، بیاید تابع حکومت اهل بیت بشید، تابع فقه اهل بیت بشید، تابع مذهب اهل بیت بشید. مرحوم امام رضوان الله علیه در وصیت نامه سیاسی الهیشون مردم کل دنیا، مسلمان های دنیا را دعوت به چی میکنن؟
تشیع.
استاد
این کلمه حق و مذهب رو هم که کنار هم آوردن
خیلی حرف داره.
نکته جالب،
خیلی حرف داره. من قبلا عرض کردم مثلا یکی از دعواهای مهم مرحوم امام اول انقلاب با کسانی بود که میگفتن آقا این رسمیت مذهب تشیع تو قانون اساسی ضرورت نداره دیگه، حالا اکثریت شیعه هستن، خود به خود دادن، خود به خود میمونه. نباید باشه. یک سخنرانی خیلی عجیبی کردن، گفتن اصلا گفتن آقا شما گفتین، گفتن اصلا من به فرض قبلا یه اشتباهی کرده باشم، الان که فهمیدم اشتباه بعد ادامه بدم، این اشتباه این کار. آقایون اصرار، نه آقا اینا چیه، قانون اساسی تشیع حذف بشه مهم نیستش. مهمترین اشتباه ما در بحث رسانه این بوده که اومدیم به فیلم اسم فیلم امام علی درست کردیم، سنی ها رو از خودمون زده کردیم. شما باورتون میشه در ایران یک نفر به اسم شیعه این حرف رو بزنه؟ بگه اشتباه ما اینه که فیلم امام علی درست کردیم، سنی ها رو از خودمون زده کردیم. خب اشتباه خدا این بود که ما راجع به انبیا صحبت کرد، کفار رو زده کرد. که ما از حق نگی که نمیشه که دیگه، یعنی چی هدایت نکنیم مثلا؟ این چه حرفایی دارن میزنن؟
از درون شیعه به ظاهر.
بله از درون شیعه به ظاهر. خب این رو خدمتتون عرض کردم. بریم ادامه فرمایشات مرحوم امام رو حالا من برای شما بخونم. میام میفرمان و از آن جمله مراسم عزاداری ائمه اطهار و به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین، از این هیچگاه غفلت نکنند و بدانند مردم دنیا بدونند. بعد یه از ائمه تبعیت کنند. تبعیت از ائمه چیه؟ آنچه دستور ائمه علیهم السلام است برای بزرگداشت این حماسه تاریخی اسلام است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل البیت است. تمام فریاد قهرمانانی ملت هاست بر سمداران، بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الی الابد. و می دانید که لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم، با آن که لعنت الله با غلظت نوشته اینجا، با آن که آنان منقرض و به جهنم ره سپار شده اند، فریاد بر سر ستمگران جهان و زنده نگه داشتن این فریاد ستم شکن است. دوباره میان تأکید میکنند باید در نوحه ها بر ضد ظالمین عصر آمریکا، شوروی، آل سعود، بعد این خائنین به حرم بزرگ الهی لعنت الله و ملائکته و رسله علیهم است به طور کوبنده یاداوری و لعن و نفرین شوند. و همه باید بدانیم که آن چه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است، لعن دشمنان است که حافظیت ملیت حافظ ملیت مسلمین به ویژه شیعیان اثنا عشر علیهم صلوات الله است. اجمالا مرحوم امام میگن شما میخواید دیگران رو جذب بکنید، تنها راه جذب دیگران اینه، شما در استکبار ستیزی قوی باشید. استکبار ستیزی، هر کسی مصداق استکبار است، استکبار ستیز باشید، همه میان دور شما، بعد بگید استکبار ستیزی رو ما از کربلا یاد گرفتیم، ما بنی امیه رو لعنت میکنیم، ما فلان و علان رو لعنت میکنیم، هر کسی که ظلم کرده از صدر تاریخ تا حالا لعنت میکنیم، الان هم به اینجا رسیدیم. چون ما دیگری خودمون رو مشخص کردیم الان عزتمندیم. شما بیایید مثل ما در همین مسیر قرار بگیرید عزتمند میشید.
و این رو به همه بشریت،
اینو به همه بشریت یاد بدید. این مدلی یهودی و مسیحی و هر مذهب و تفکر دیگری هم باشه، وقتی ضدیت شما با استکبار رو دید مستضعفه، جذب میشه. بعد میاد که خب شما از کجا یاد گرفتید؟ با یه حرکت شما منتقلش میکنید به کجا؟
عاشورا و کرب،
عاشورا، کربلا و کل ظالمین به اهل بیت. آقا اهل بیت اصل حق بودن، اینا هم ظالم بودن، طرف شیعه میشه. امام داره راه شیعه کردن مردم رو یاد میده.
طب این که فرمودین در یک وصیت نامه،
تو وصیت نامه سیاسی الهی امامه. ما اصرار داریم به آقایون، آقایون ادعاشون این بود همیشه، آقا شما ضد انقلاب، ضد امامید، حرف امامو نفهمیدید. خب ما حرف امامو نفهمیدیم، ما چرا وقتی میگیم بیایید در مورد حرف مرحوم امام مناظره کنیم شما حاضر نمیشید؟ چرا وقتی میگیم بیایید در مورد فرمایشات مقام معظم رهبری مناظره کنیم حاضر نمیشید؟ همین هفته قبل گفتم یکی از آقایون که خیلی ادعاش میشد، هر جا میره میگه آینه زدی نزد انقلاب، آن زدی انقلاب، هر کی زدش بزد انقلاب میشه، خودشو داشته انقلاب، هر کی ضدیت باشه میشه ضد انقلاب، ضد رهبری. آقا جان شما ادعات میگه باشه من آمادم، فقط هم از فرمایشات امام و رهبری، روایت هم نمیخونم، چون روایت هم دقیقا همین دار داره میگه، اصلا روایت هم نمیخوام بخونم، روایت رو هم بخونم همین از غیر جز این چیزی گفته نمیشه. بعد نه آقا ما نمیایم مناظره. خب برای چی؟ چون تو آدم حتاکی هستی، چون تو آدم تندی هستی، چون تو فلان هستی، چون تو دروغوی. آقا فرعون دروغوی حتاک قاتله با هزار و یک ظلم، نمرود همچنین، حضرت ابراهیم باش مناظره کرد، شما حضرت ابراهیم، من نمرود، بیا با ما مناظره کن راجع به فرمایشات مقام معظم رهبری که هست، مناظره هم نیاز نداره، فقط متاسفانه انقدر تو گوشه یک عده‌ای گفتن بعضی از مسئولین که آقا اینی که ما میگیم فقط وحدته، اینی که میگیم وحدته، فکر کنم همینه دیگه. خب مرحوم آقای مصباح تو بحث وحدتشون چرا این مهجور مونده؟ مگر مقام معظم رهبریشون به عنوان متفکر فقه شیعی و نظام ولایت فقیه معرفی نکردند؟ خب چرا نمیاد شما درسی که ایشون راجع به وحدت گذاشته تدریس بکنید برای مسئولین؟ چون یه بخش مهمش اینه، آقا وحدت ذاتن اهمیت ندارد، وحدت یک وسیله است. برای چی؟ برای هدایت. وحدتمو به حبل الله، وگرنه قبلا هم گفتیم اگر محور حبل الله نباشد وحدت پشیزی ارزش ندارد. آقا وحدت میخوایم بکنیم سر بت پرستی، همه مردم دنیا وحدت داشته باشن، ارزش دارید؟ نه دیگه. وحدت همه داشته باشیم روی رباخاری، ارزش داره؟ وحدت داشته باشیم روی فساد و فحشا، خب مشخص این ارزش پیدا نمی‌کنه.
وحدت رو امر غلط هیچ،
وحدت بعد روی یک محور درست باشه. خب
بسیار استاد، اگر اجازه بدید یک رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم و بعد ادامه بحث رو در خدمت شما باشیم. بینندگان عزیز بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحبك
وكما
یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست. از نقطه‌ای به ترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنند. مجددا خوش آمدید به راه روشن بینندگان عزیز. با ادامه بحث در خدمت استاد ابوالقاسمی است. استاد تفضیلت.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. ما بیان کردیم که یکی از ضرورت‌های مسئله تمدن سازی بیان دیگری شماست و از ضرورت‌های مسئله وحدت بیان اینکه چه کسی باش نباید وحدت کرد، با چه کسی سر سازگاری نداریم، با چه کسی نمیتوانی وحدت بکنی. خب این مسائل متاسفانه مسائلی است که کمتر مطرح میشه. تولا هست اما تبرا خیلی پررنگ نمیشه. روایات چند خوندیم که باید مشخص بشه، اگر نشه از نهج البلاغه و بقیه جا. اما فایده مشخص کردن این موضع چیه؟ اولا وحدت پایدار لازمه شناخت درسته، بر اساس همین که عرض کردیم. یه بخشی از شناخت درست، یک بخشی از وحدت از همین شناخت درست حاصل میشه. یک بخش اون بخش تولی یا تولا، یه بخش اون بخش تبراش، که اینها رو کنار هم دیگه که بذاری نظام رفتاری شما رو مشخص میکنه. با هر فردی چگونه رفتار کنیم، با هر شیعی، با هر کاری چگونه برخورد بکنیم. نظام رفتاری شما کلن همین تولا و تبراش. از چیزی خوشت میاد، از چیزی بدت میاد، یه چیزی اقبال داری، از یه چیزی رویگردان هستی. شما اگر این رو درست تبیین بکنی، ممکنه یه شخصی تو خونه و زندگیش بس خانوادگی زنه بیدنه، شوهر از این خوشش میاد اما خبر نداره از یه چیزی کنار این بدش میاد. میدونه پلو عدس دوست داره اما پلو عدس با کشمش بدش میاد. حالا پلو عدس با کشمش داره جلوش خراب میشه. تا زمانی که شما ندانی کدوم ور درسته، کدوم ور غلطه، به کدوم ور ولایت داری، به کدوم ور براءت داری، اعتقاد شما درست مشخص نمیشه، اخلاق شما درست مشخص نمیشه. اگر یه نفری بخواد با شما وحدت بکند، باید اول شما رو درست بشناسه. شما هم باید او رو درست بشناسی. اما اگه درست بشناسی لازم نیست همه چی رو به روی هم دیگه بیاریم. درست شناختن با اینکه همه چی رو به روی هم دیگه بیاریم خیلی فرق میکنه. پدر باید بدونه این دخترش چه رفتارهایی داره، پسرش چه رفتارهایی داره، اما خیلی وقتا مصلحت نیست به روشون بیاره که میدونه، اما باید کامل بدانه. اون کسی که در مذهب حق است، هر مذهبی میخواد باشه، اصلا فرض کنیم مثلا گاو پرست های هند فرض کنید درست باشه، او اگر بخواد دیگری رو به طرف خودش هدایت بکنه، باید بدون اون دیگری چه رفتارهایی داره کامل بشناسدش، دقیق رفتارهای او رو بدونه، کجا درسته کجا غلطه، درست ها رو تقویت کنه، غلط ها رو چیکار کنه، سعی کنه کمرنگ تر بشه تا جذب بشه، این وحدت ایجاد بشه. پس وحدت پایدار لازمه شناخت درست. دوم، یه عده شیعه رو متهم به نفاق میکنند. ما عرض کردیم تقیه‌ای که ما داریم یک بار برای حفظ جانمونه، وقتی در اقلیت و در ضعف باشیم داریم نابود میشیم، خب در اونجا که باید تقیه بشه، باید اون که واضحه، حتی از به اصطلاح ثابتات هم که خودتان دست برمیداره. اما در غیر اونجا ما وقتی که عقیدمون رو داریم میگیم فقط متناسب با اخلاق و رفتار طرف مقابل، ما میاییم آن چیزهایی رو که میدونیم در گفتن تنظیم میکنیم، هر چیزی رو نمیگیم، یه جوری میگیم، یه جوری رفتار میکنیم که بهتر جذب بشه. در چنین حالتی نمیتونه ما رو متهم به نفاق. اگه بگی شما دروغ میگیم، نه آقا جان اینو ما به شما گفتیم، اینم گفتیم، گفتیم اینا رو دوست داریم، اینا رو دوست نداریم، اما برای اینکه شما ناراحت نشین، اینا که دوست نداریم رو ما خیلی جو به روی شما نیاوردیم.
خیلی برجسته نمی‌کنیم.
خیلی برجسته نمی‌کنیمش. ولی شما می‌دونید ما از خوشمون نمیاد. از اینجا متهم به نفاق نمیشی. اما هر کجا الان شما با این آقایون صحبت می‌کنید، نشیه منافق است، شیعه چنین است، چنان است. مخصوصا تو جو امروز که همه چی آشکار شده دیگه، دیگه چی نیست که دست کسی نباشه. توی اینترنت همه کتابا هستش، فیلم ها هستش. به خصوص با آمدن افرادی که تندروی هم میکنن، اصلا مدل تقیه باید فرق بکنه. الان یه بار امام کاظم علیه السلام یا مثلا امام سجاد علیه السلام گفتن نه اصلا تشیع چیه؟ شیعه وجود نداره. تقیه شون که اصلا شیعه نیستش. زمان امام کاظم علیه السلام امام کاظم بگه شیعه ای نیست، میگه این داره دروغ میگه. من میدونم شیعه رو قبول داره. پس امام کاظم علیه السلام چی میگن؟ میگن بله تشیع هست، منم امام شیعه‌ام، اما ما یک مذهب جبرگرا هستیم، دعوت نمی‌کنیم کسی رو. خدا هر کسو بخواد هدایت میکند، هر کس هم نخواد هدایت نمیکند. این دست خداست.
این هم یک نوع تقیه است.
این یه جور تقیه است. ما مدل تقیه‌مون باید فرق بکنه. دیگه اون دورانی که آقا هیچی نگید که هیچ کی نفهمه گذشت. الان ما باید تمام چیزهایی که داریم خیلی زیبا و شکیل. من یادم نمیره، یعنی اینو که دیدم واقعا قصه خوردم. یه سی دارن این اماراتی ها و عربستانی بهش میگن دحه. دحه اگر دیده باشید سلاح دست میگیرن، صدای حیوان در میارن، شروع میکنن بالا پایین پریدن و صدای حیوان در آوردن و مثلا جشن شکارشونه. دیگه مرسوم ترینش هم دحه تنزه است که دیگه خیلی حالت وحشیانه این حرکات رو در میارن، زشت هستن، خیلی زننده است. یادم نمیره چند سال قبل آمدند یکی از معروفترین به اصطلاح کسانی که در فضای مجازی یوتیوب فعاله رو دعوت کردن امارات. او رو آوردند و خب جاهای مختلف و خوشگل نشونش دادن و آقا اینجا رو اینجوری ساختیم، اینجا اینجوریه، بیابونی قشنگی رو داره، ساحلی قشنگی رو داره، یه مراسم سنتی خنده‌دار هم داریم، این برای تفریح ماست. نگفتن این جزء آداب و رسوم ماست، این چیه فلان، این جزء آداب و رسوم، جزء تفریح های ماست، بیا نگاه کن، سرگرمیه. اینم آوردن همون دهت انزه رو براش اجرا کردن و اینم یه مقدار خندید و خودش هم مثل اونا در آورد و قبه این حرکتی که اینا به عنوان یک آداب و رسومشون داشتن شکسته شد. تا اون موقع هر کس ده حرام دید میگه آقا این اماراتی ها دیوانن. بعد از اون هر کی میگه آقا اینا جوکشونه، این مسخره بازیاشونه. یعنی مدل رفتاری و
تغییر کاربری در
اصلا مدلشو عوض کرد. خب الان دیگه ما باید بیایم به مدل امروز. این نیست که بتونیم قایمش بکنیم، ده حد انظر رو نمیتونه الان قایمش کنه. اون باید یه جور دیگه ترسیم بکنه. پس این که آقا ما هیچی نگیم تمام شد، این دوران گذشت. الان وحدت پایدار مستلزم شناخته، باید بدونه ما کی هستیم. اما این که بدونه، نه به صورت تحریک کننده. اگه بهش بگی بله ما ده حد انزه داریم، اینم چیه؟ اینم آداب و رسوم سنتی ماست، ازش هم کوتاه نمیایم. جلوی پادشاه هم اجرا میکنیم، پادشاه هم خودش بده اجرا میکنه، شما دیوانه این. اما اگه آمد اینو به عنوان مدلی که برای اونها قابل هضمه، حالا این تغییر مدل داد، نه ما که نهات هم چیکاری بکنیم. اما ما باید با بیان روشن نرمی که بتواند یه مقداری مشکلات رو چیکار کنه، حل بکنید، بیان بکنید. خب مسئله دو، اول که عرض کردیم وحدت پایدار مستلزم شناخته. دو، کسانی که شیعه رو متهم به نفاق میکنند، این حربه ازشون گرفته میشه. سه، یک گروهی هستند که من بارها گفتم وحدت افراطی و تشیع امریکایی یا انگلیسی دروی یک سکه هستند، هیچ فرقی در نتیجه با هم ندارند. چرا؟ اگر وظیفه شیعه آمریکایی یا انگلیسی این است که به مردم بگه آی مردم در ایران امام حسین رو قبول ندارن، در ایران حضرت علی رو قبول ندارن، مثلا اونا فرض کنیم شب 21 یا شب 19 هم قمه میزنن، آقا در ایران چون شب 19 هم قمه نمیزنن حسلی رو قبول ندارن. اینو اینطور میگن با اون ادبیات خودشون، با اون مدل خودشون میخوام بگن نه اهل بیتو قبول ندارن. در ایران اگر ولایت چون ولایت فقیه هست پس اهل بیتو قبول ندارن، نمیگه این ولایت فقیه خودش تبعیت از اهل بیته. این مدلی مطرح میکنه. این از اون طرفش، طرف مقابلش اینها. آقا اگر میخوای شیعه باشی، اگر میخوای ولایت فقیه داشته باشی دم از حسن نمیزنی. آقا میخوای ولایت فقیه داشته باشی باید تبری بذاری کنار ها،
ایام فاطمیه،
فاطمیه رو بذاری کنار ها. دقیقاً او از اون طرف داره متهم میکنه که اینا حضرت علی رو ندارن، اینم به اسم ولایت فقیه. نمونش گفتم میگه، نشون تو دادم.
بله.
میگه هر کی قبول نداشته باشه ولایت فقیه کافر است. همین افراد هم فاطمیه رو کم رنگ کنید، عزاداریا رو کم رنگ کنید، سینه زنیا رو کم رنگ بکنید، تبرا رو کم رنگ کنید، چیو کم رنگ کنید تو خودتون، حتی تبیین حقایق رو کم رنگ بکنید. چرا فیلم مالی میسازید؟ چرا فلان کارو میکنید؟ قانون اساسی تشیع بردارید. خب این مکمل اوست. خدا حفظ کنه یکی از اساتید ما میگفتش که من تو مکه رفتم برای سفر عمره، در اونجا به من گفتن اگر تو که شخصی مناسبی دیدی که این به اصطلاح اهل منطقه باش صحبت کن بلکه بر هدایت بیاد. من گفت دلم اینطور بود، الان رفتم با کی صبح شام صحبت کردن، مشخص شد که این از سلفیاس، خودش از سلفیاس. گفت نه من شیعه نمیشم. برای چی؟ گفت شما شیعه ها در نمازتون میگید خان الامین خان الامین خان الامین. شیعه ها تو نماز میگن خان الامین؟ گفت بله. میخوای بریم تو های مسجد النبی یک شیعه پیدا کنیم ببینیم چی میگه؟ گفت اومدیم و میگه پیرمردیه با ظاهر شیعه. گفت این خوبه؟ بله، پیرمرده ظاهر عوامانی شیعه داره نماز میخونه دست باز. گفت منم از همه جا بیخار گفتم بله این خوبه. گفت طرف نمازشو خوند و تموم که شد یه گفت خان الامین خان الامین خان الامین. گفت من فهمیدم چیه این بازیه. این پیش هر کی میره میگه شیعه ها میگن خان الامین، بعد دستشو میگیره میاره چی پیش این پیرمرده میگه این شیعه است. نگو چی میگه، این نمایششونه.
بله.
اما این نمایش دو طرف میخواد، یه کسی که القا کند شیعه خان الامین میگوید، از اون ور یه شیعه ای که خان الامین
بگوید.
از اون طرف میگه اینهایی که ولایت فقیه قبول دارن ولایت ائمه رو قبول ندارند، از این ورم یه بازیگر میخواد، یه کسی بگه ولایت فقیه خیلی هم تند و تیز باشه ولی ولایت ائمه رو چیه؟ یه کم رنگ کنه، یه کم رنگ بکنه. اینا مکمل هم دیگه هم. اینا خیلی روشنه اگر کسی بازی ها رو دیده باشه، این روز براش این قضیه روشن میشه. هزار و یک فیلم و سریال در صدا و سیما ساختن. من ببینم اگه پیداش بکنم برای شما. بله. ببینید شما این رو. سایت شعوبا نگاهی به جایگاه سریال های ترکیه در جهان اسلام، چرا ترک ها از ما موفق ترند. شاید آقایون باورشون نشه. در اینجا آقای محمد رضا محمدی نجات علت رو در چه می‌بینید؟ شاید علتش آن است که افراد درستی بر منصب تصمیم گیری های کلان این عرصه قرار نگرفتند. سریال امام علی علیه السلام را ساختیم که بر اختلاف شیعه و سنی تاکید دارد. امام علی چیش بر اختلاف شیعه و سنی تاکید داره؟ میخوایم مثلا یه امام علی درست کنیم که با عایشه خیلی رفیق بوده جنگ نکرده؟
جمل رو
حذف کنیم. نه جملی نبوده، ما فیلم درست میگیم جمل نبوده، صفین نبوده، فقط نهروان بوده توش. اون نهروان هم چون یه تعداد صحابه هم اونم کم رنگ بد نشون بدیم. آخرش هم ابن ملجم که صحابی هر سو نکشته، یه نفر از اروپا اومده از تو کشته. خب اینو میخوای شما، این چیه شما دارید میگید؟ تا میایم راجع به ائمه صحبت بکنیم، نه این اولویت نیستش. آیا واقعا یا سریالی مثل مختار که بر محور انتقام گیری میچرخد بسازیم؟ مختار دنبال انتقام گیریه یا حسینی بودن در نشون میده، داره فهم روز رو نشون میده. آیا واقعا این اولویت ماست؟ بعد نگاه کنید، در حالی که به قول رهبری نیاز راهبردی ما وحدت است.
این همون بازیگریه که گفت.
آقا میگید به قول رهبری، خب خود رهبری داره میگه من وقتی میگم اسلام، اسلامم هم شیعه است. خودشون از بازیگره امام علی تجلیل میکنن، خودشون از بازیگره مختار تجلیل میکنن، از تهیه کننده و کارگردانش تجلیل میکنن، بودجه ویژه صدا و سیمایی که زیر نظر رهبری بر اینا قرار میده. وقت شما میگید نه به قول رهبری نیاز راهبردی ما وحدت است، خب ما چی کار بکنیم؟ ما فقط بیایم سریالای خارجی و غربی رو ترجمه کنیم بذاریم؟ نه، اینا این رهبری که میگن مشخص چیه؟ فقط میخوان مکمل اون جنبه مقابل طیف ضد ولایت فقیه باشند، که اون ضد ولایت فقیه ها در بین ولایتی ها مهمترین حربش و این آقا ولایت فقیه ضد ولایته. مدرکتون چیه؟ نگاه کن این میگن ولایت فقیه هم، همین آقا هم چیکار میکنه؟ داره ائمه رو میکوبه، همین آقا سریال امام علی رو میکوبه، همین آقا مختار یه دونه فیلم برای امام حسین ساختین داره میکوبه. مدل رفتار هاست. پس ما اگر بیاییم عقاید شیعه رو درست تبیین بکنیم، دیگه این طیف دوم، طیف شیعه‌ای که گرایشات غربی دارد، از اون طرف داره ساپورت میشه، ضدیت با ولایت فقیه داره، میتونه بهانه بیاره بگه آه ولایت فقیه شما ضد ولایت است، ضد امامت است؟ نه دیگه. خب اگر ما بیایم بگیم خود مقام معظم رهبری، خودشون پخش کردن این رو، ایشون هزینه کردن برای نشر کتاب آقای تیجانی ثم مهددیت، علنا در جلسه‌ای به وزیر اوقاف اردن میگن، نه شیعه است نه طرفدار ما، خودشون میگن آقا جان ما در مسئله گسترش تشیع با رفتارها و گفتارهای درست رو هیچ امتنایی ازش نداریم، ما زور و زر رو باش مخالفیم، با زر و زور مخالفیم، ما که به زور طرف رو شیعه کنیم یا با زر شیعهش بکنیم، اما حقیقت رو بگی شیعه بشه اشکال داره؟ خب شما حقیقت رو بگی سنی بشه، یه مشکل نداره که. پس هدف اصلی ما باید تبیین درست باشه، این تبیین درست در باب تمدنی باید دیگری مشخص بشه، در باب وحدت اونی که نباید باش وحدت بشه مشخص بشه. ما در همه قسمت اینو تاکید کردیم، فقط با بیانهای مختلف اینو گفتیم، مثالش هم زدیم. سه تا فایده اساسی داره. یک، وحدت پایدار لازمه شناخته، به خصوص الان که همه چی در فضای مجازی و رسانه‌ها هست و اگر شما نگی میان بد نشونش میدن، اونی که بد هست مثال زدم خودشون میان خوب جلوه میدن، اونی که خوب است عزاداری سنتی خوب ما رو میان زشت جلوه میدن. اگه نگی مشکل میشه، باید تو همه دنیا بگه ما عزاداری برای امام حسین میکنیم، اینجوری هم هستش، به این دلیل به این دلیل. دوم، کسانی که شیعه رو متهم به نفاق میکنن، هر بعدشون گرفته میشه، بینا ما گفتیم حقیقتو، نفاق چیه؟ ادعا داریم ما نگفتیم، چرا ما گفتیم؟ نه، تو کتابمون هست، تو مصادرمون هست، فقط ما احترام شما رو کردیم، اینها رو برای آزار ندیدن شما کم رنگتر جلوه دادیم، وگرنه هست در اعتقادات خودمون، خودمونم میدونیم. این نیست که تا گفتی بچه شیعه، آقا ما همچین اعتقادی داشتیم، خب متأسفانه الان تا میگی شیعه میگه ما همچین اعتقادی هم داریم، خبر ندارم.
تبعین نشده.
در تهران یک جوان شیعه بود از ولایتی‌ها، بعد چند سال میگم من اصلا خبر نداشتم که شهادت از در سلام الله چیری بوده. گفتم وا ویلا که تو مملکت شیعه اینجوره، تو تهران، تو پایتخت، جوون تحصیل کردش. سوم، اون گروهی که وظیفه دارند برای دور کردن طیف دیندار از محور ولایت فقیه، با این کار ما خلع سلاح میشن. اونها وظیفه‌شون و گفتمانشون است که ولایت فقیه جدای از ولایت ائمه است. اگر شما دیدید ولایت فقیه داره میاد به خوبی ولایت ائمه رو گسترش میده، واقعا هم همینه. قاعده تو نیجریه چقدر هم شیعه شد. ولایت فقیه اگر داره گفتمان ائمه رو ترویج میدهد با مدل‌های مختلف، همه هم لازم نیست به زبان بیاره، این خود به خود حربه از اون طیف آمریکایی چی میشه؟
گرفته
میشه، از اون طیف انگلیسی گرفته میشه. پس این ستا کار ما باید انجام بدیم. این راجع به این مسئله. مسئله بعدی، خب ما در رفتارهای خودمون با مخاطبینمون ما چند گروه مخاطب داریم و با این بحث تمدنی و با کدوم یکی از اونها بعد پیش ببریم؟ بحث تمدنی که ما مطرح میکنیم با کدام یکی از اینها باید پیش ببریم؟ بحث وحدت رو با کدوم یکی از اینها باید پیش ببریم؟
منظورتون اون غیرها هست استاد؟
بله بله بله، نه اون غیرها، نه
غیرها،
غیرها رو مشخص بکنیم، اونایی هم که غیر نیستن رو مشخص بکنیم.
بله.
خب گروه های مختلف سنی ما داریم. بله من فایلشو فقط بیارم. ما گروه های مختلف سنی داریم که بعضی هاشون دیگه الان از جنبه اهل سنت بودن تقریبا دارن خارج میشن، همونطور که در شیعه همین هست. گروه های مثل آتئیست ها و گروه هایی که فرض بگیریم تو ایران چطور ما یه دباستان گراه این ها داریم، در کشورهای مختلف مثل مصر و بقیه کشور هم شبیه این ها ما داریم.
بله.
خب اینها رو ما نه از شیعه میداریم نه از سنی، اینا رو میذاریم کنار، اگرچه اینها ممکن است تحت تأثیر تفکرات سیاسی گروهی قرار بگیرند و مشغول فعالیت بر ضد نظام ما بشوند، اما ما اونها رو به عنوان یک گروه سنی مقابل خودمون نمیبینیم. اما اون چیزی که هست، ما اساساً 5 گروه از اهل سنت رو در مقابل خودمون میبینیم. واقعیت اینه. 1. گروه‌های سنی سلفی که طرفدار تشکیل حکومت برای خودشون هستند و با شیعه هم ضدیت دارند. این سه ملاک رو دارند. مثل داعش، طالبانی که قدیم بود، نیروهای اصلی اخوان المسلمین، اون گروه های اصلی اخوان که خیلی تندرو بودند، که اینها دشمن ما بودند، هستند و خواهند بود. هیچی. دوم، ما در کشورهای مختلف گروه های از افرادی با تفکرات سلفی هستند که با ما همراه هستند، چه از طالبان باشه چه از سلفیان وهابیت و سلفیان عربستان باشه چه از اخوان مصر باشه. مهم برای اونها جنبه استکبار ستیزی است، همون که مرحوم امام فرمودند، که ما میتونیم اینها رو به وسیله اون جنبه استکبار ستیزی با خودمون همراه بکنیم. اما چون که اون جنبه سلفیگری در اونها قویست، نگاه اونها به ما یه نگاه ابزاریست. یعنی چه نگاه ابزاری؟
چه معنا؟
میگه آه فعلا از قدرت شیعه استفاده بکنیم، با آمریکا بجنگیم، فعلا از قدرت شیعه استفاده کنیم، با اسرائیل بجنگیم، فعلا از قدرت شیعه استفاده کنیم، با فلان گروه بجنگیم، حالا تا بعد ببینیم چی میشه. یا برای آیندهش فکر کرده یا
نکرده.
در باب این که وظیفه ما الان همراهی با چنین گروه‌هایی است شکی نیست. خوارج که همون قراء بودند در جنگ صفین تو لشکر حضرت علی بودند.
بله.
بعد از حضرت علی جدا شدن دیگه.
درست.
حضرت هم از همون اول اینا رو میشناختن. اینها کسانی هستند که برای زمین زدن معاویه علی را قبول کرده اند. اما آیا علی را واقعا قبول کرده اند؟
یقین پیدا کردند؟
نه. خیلی. اتفاقا خیلی جالبه، تو بعضی از متن ها میخوندم مناظره‌ای بین عبدالله ابن یقطر رضیع الحسین علیه السلام، معروف جزء اصحاب حضرت علی است، و خوارج رخ داده، همون اوایل امر خوارج. گفتن بله تو دنیا دو نفر خوب بودن، ابوبکر و عمر، دو نفرم بد بودن، عثمان و علی. ما اگر تو لشکر علی بودیم مجبور بودیم حکومت این ور بود اون ور معاویه بود، با کی با معاویه میجنگیدیم؟ ما بعد بیاییم با علی داده معاویه بجنگیم دیگه، این راه حل ما بود،
استفاده کنیم،
استفاده بکنیم. خب اینها همراهی میکنند، مثل اون گروه اول نیستن که کلن جدا باشن، اما فعلا چون قدرتی ندارن یا استفاده ابزاری میخوام بکنن یا نمیفهمن یا هر چی هست، خلاصه با ما همراهن. حضرت علی هم تو جنگ صفین با ما با خوارج چیکار بود؟ همراه بود، تردشون نکرد. ما هم نباید نارو ترد کنیم، وظیفه شرعی داریم، دقیقا اسوه ما اهل بیت علیهم السلام هستن. میان میگن آقا فلان گروه فلسطینی ضد ما کار کرده. بله ما میتونیم ضد ما کار کرده، مگه خوارج ضد حضرت علی کار نمی کردن؟ اما اگه می اومدن تو لشکر حضرت علی ضد معاویه قبولشون نمی کرد؟ چرا قبول می کرد؟ مگه تو لشکر امام حسن نمی اومدن ضد معاویه بجنگن؟ چرا؟ گفتن پدرت اشتباه کرد، ما تو رو قبولت داریم، تو مرتکب این گناه نشدی اگرچه سقوط کردی در مقابل پدرت، اما تو عامل اصلیش نبودی، ما در لشکر تو میاییم. امام حسن گفتن باشه شما بیاین فعلا ضد معاویه. وقتی اومده تو این جبهه تردش نباید کرد، وظیفه داریم استفاده کنیم ازشون. گروه سوم، اینها گرایشاتشون سلفی نیست اما فعال اجتماعی هستند. تعدادی جوانهای سنی روشنفکر که با استکبار درون خود اهل سنت هم درگیرند. ببینید رئیس جمهورشون بد گفت باش برخورد میکنه، فلانی هم بد گفت باش برخورد میکنه، هر کی، مثل عدالت‌خواهای داخل ایران. اینها دنبال رشد اجتماعی یا ملی به حسب حال اون گروه خودشون هستند. اگر ملیگرا هستن دنبال رشد ملی هستن، اگر اسلامگرا هستن دنبال رشد اسلامی. اما اسلام نمیدونه چیه.
در واقع استاد اینا دغدغه دینیشون ضعیفتره به نظر.
دغدغه دین فردیشون ضعیفتره، دین اجتماعیشون قویتره. دغدغه یه زن بی حجابیه اما نگران اصل اسلامشونه. خب بازیگره زنای مصری هستن یا بله. این مدلی هم دغدغه دین فردی کمتر داره، اما دغدغه اجتماعیشونو حالا حداقل تو این جنبش قویتره. این گروه به سرعت جذب هر کسی میشوند که حرفش براشون شیرین تر باشه. یک نفری مثل حسن آقا میری بیاد براشون حرفا رو بزنه، سری جذبش میشن، زود میرن طرف او و به راحتی با هر کسی که احتمال بدن اشتباه کرده درگیر میشن. از این جهت بسیار خطرناکن. مرجع فکری مستقل هم که ندارن، چون تو مرجع ندارن. چون شما بخوای دین شخصی داشته باشی اول سراغ مرجع میری، تا وقتی دین شخصی نداری دنبال مرجع نمیری دیگه. چون مرجع فکری مستقل هم ندارند، یا اگر دارن خیلی التزام بهش ندارند، سریع فریب میخورن، از این طرف به اون طرف، از این طرف به اون طرف. آقا آمریکا آمده در سوریه داره به داعش کمک میکنه، ایران رفته داره آمریکا رو در واقع بیرون میکنه، داعش رو بیرون میکنه. یه سری فعالان اسلامی ضد جنگ در کشورهای مختلف ضد ایران تظاهرات. آقا این سنیه اما ضد جنگه، متوجه هم نمیشه. زمان علی علیه السلام بودن، آقا علی جنگ بده چرا با معاویه میجنگی؟ کنارم نشسته ها، این ضد جنگه، میگه ما باید ملی‌گرایی بکنیم، باید اسلام‌گرایی بکنیم. علی جنگ تو با معاویه اسلام رو تضعیف میکنه. یه حسن بصری بیاد، یه ابو موسی اشعری بیاد، یه مدل اینطوری صحبت کنه، سری جذب میشه، اعتلی هم میزنه زمین. فعال دیگه.
استاد از اینها میبینیم شعار هم الان خیلی میدن که جنگ و خونریزی کلن بله. در هر جای دنیا.
بله. چهار، سنی های غیر سلفی غیر فعال اجتماعی، نه دین شخصیش خیلی قویه نه دین اجتماعیش. حالا یا شخصیش یه مقداری قوی هست اما اجتماعی هیچ کار نداره، کاری به هیچ کس نداره، نه شیعه نه سنی، نماز میخونه، کاری به هیچ کس نداره. همه جا زیادن، هم تو شیعه زیادن هم تو سنی، ولی تو شیعه حجم بی‌اعتمادی به اجتماع، به جامعه یا بی‌اعتنایی به جامعه خیلی کمتره، تو اونها خیلی بیشتره. و علت این که مذهب شیعه مذهب پویاست تو ایران اینقدر فعالیت شده برای همین که مردم چیان تو اجتماعیش خیلی قوی هستن. و چهار، پنجمین گروه، یه گروه نادر سنی، فعال اجتماعی هم هستن، دین مدار هم هستن، ولی برخلاف آن چیزی که رایج تفکرشونه، ولایت شیعی رو قبول کرده. اول انقلاب پیشمرگی های کرد جانشون هم فدا کردند، مدافعین حرم اهل سنت. مگه تو لشکر حضرت علی علیه السلام سنی نبوده که بره شهید بشه؟ چرا؟ علی خلیفه چهارم رفتن زیر پرچم حضرت شهید شدن، اما اغلب رفتن سمت یا معاویه یا کنار کشیدن. پس ما چهار دسته داریم، یا کنارن، گروه چهارم کنار نشسته، گروه سوم هم کنار حضرت علی و معاویه هر دو رو میکوبه، گروه دوم و اول چی؟ نه، اینها طرف به اصطلاح اونور هستن. اگه با حضرت علی هم هست ضد معاویه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد فعلا یه قدرتی به دست بیاره تا معاویه از بین بره. طرفدار حضرت علی علیه السلام نیست.
مصلحت رو در واقع
مصلحت نه. خب وحدت طبیعتاً با اون گروه پنجم که اصلا خیلی راحته برای ما، گروه پنجمی که زیر پرچم ولایت آمدند همونطور که زیر پرچم امیرالمومنین رفتن، وحدت خیلی با اون راحته برای ما، استبعاد و استنکاری هم نداریم. اما در بین این چهار گروه دیگر، گروه اول که خیلی خطرناکن، میشه همون لشکر معاویه و کسایی که با اهل بیت جنگیدن، معاویه و یزید و اینا میشن، خیلی خطرناکن. گروه سوم گروهی هستن که اگر شما رسانی بسیار قوی داشته باشی میتونی جذبشون بکنی، اما حضرت علی علیه السلام نتونست جذبشون کنه. زمان حضرت علی
بله بودن.
آقا جنگ چرا میکنید شما؟ بشینید کنار. ابو موسی اشعری و امثالهم، حسن بصری و دیگرانی که میگفتن آقا جنگ خیلی بده. گروه سوم، ببخشید، گروه سوم بود. گروه چهارم که کنار کنار نشستن، هیچ کاری هم هیچ کس نداره. ما الان با اون گروهی که هیچ کار به هیچ کس ندارند می توانیم وحدت بکنیم و اونها رو بیاوریم برای چی؟ ضد استکبار بودن. یعنی مهمترین فعالیت ائمه علیهم السلام رو همین طیفه به اصطلاح چهارم بوده. اینا رو فعال کردن، اینا رو جذب کردن.
اینایی که بی خیال بودن و
اینایی که بی خیال بودن داره که جذب کردن. اما اونایی که جذب تفکرهای دیگه شدن، اگرم تو لشکرشون اومدن بعدن ضرر زدن بهشون، یا اصلا نیومدن، یا اگر اومدن ضرر زدن. لذا یه ماجرا تعریف می‌کنم که همه شنیدید. یه شخص اومد پیش حضرت علی علیه السلام، گفت آقا من میتونم بیام تو لشکر شما برای شما شمشیر بزنم، میتونم بشینم کنار، به بهانه کنار نشستن هزار نفر رو از ملحق شدن به معاویه باز بدارم. نه هزار نفری که جلوی جنگ شما رو هم بگیرن ها، نه، به شما هیچ کار نخواهند داشت، هم میشن جزو گروه چهارم میشن. من هزار نفر رو از گروه اول یا گروه سوم تبدیل به گروه چی میکنم؟ چهارم میکنم. یا اینکه من یه نفر میام اینجا، این هزار نفر ملحق به معاویه بشن یا جزو گروه ضد شما بشن، شما کدومو میخواین؟ حضرت گفتن تو نه یا اون هزار تا رو بذار بشینم، اون گروه باشن به نفع ماست. لذا این که ما با کدام گروه تعامل بکنیم برای ما مشخصه. در روایات راهکار اهل بیت علیهم السلام این برای ما بیان شده.
بسیار ممنون و متشکرم حضرت استاد. خیلی ممنون مثل همیشه. من که بهره بردم، انشالله بینندگان عزیز هم استفاده کرده باشن از مسائلی که فرمودید. و بحث این هفتهمون در رابطه با مسئله تمدن اسلامی و دیدگاه تمدن اسلامی و غیر بود که استاد کامل فرمودن. متشکرم از شما بینندگان عزیز که تا این زمان با ما همراه بودید. انشالله اگر عمری باقی بود در هفته های آینده هم در خدمت شما خواهیم بود و در این ماه مبارک ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا دیداری دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، یا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.